وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام ياد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم که بسا به گونه دیگری گفته باشم و شاید هم نگفته باشم، حضور ذهن ندارم که گفتم یا نه، و اون اینه که کار خلق به ویژه کار آدمی جز به وسیله عبادت و انجام نمی رسد و سامان نمی یابد. میگم چرا؟ و عبادت هم بدون دعا انجام نمی شود. اینم عرض می کنم. بنابراین اگرچه در ظاهر شریعت برخی از اعمال واجب است، برخی از کارها تکلیف است، در باطن شریعت برخی از فهمها واجب است، برخی از علوم واجب است، اون هم نه علوم اکتسابی و از بیرون به دست آوردن، بلکه علومی که منشأ آن قلب آدمی است، باطن آدمی است. علت ضرورت و وجوب و تکلیف بودن عبادات، اعمال و رفتارها و افکار و علوم همین است که کار آدمی بدون اینها به انجام و پایان و مقصد نمی رسد. بدین خاطر که پیدایش هستی، پیدایش موجودات، چه موجودات مجرد چه مادی، جبروتیان، ملکوتیان، انسانها و طبیعیان، همه اینها شؤونات خدای متعال هستند، جلوه های خدای متعال هستند که بر اساس حب ذاتی تفصیلی به ذات و اسماء و صفات خودش آشکار شده اند. این آشکاریشان هم خواه در جهان طبیعت باشد آشکارند، خواه کسی پایش به جهان طبیعت نرسد، مثلا قبل از رسیدن به این عالم طبیعت اون قابلیت یا قالب این جهانیش از هم فرو ریزد، باز هم آشکار شده است. بنابراین به عنوان نمونه اگر انسانی قبل از تولد از دنیا رفت آشکار شده است، چنان که اگر انسانی قبل از انعقاد از بین رفت باز هم آشکار شده است، بلکه اگر انسانی پا به هیچ مرتبه از مراتب این جهان طبیعت هم نگذاشت باز هم آشکار شده است. آشکار شدن موجودات و مخلوقات تعبیر دیگری است از تجلیات خدای متعال در قلمرو ذات و در مرتبه ذات. حقیقت موجودات در اونجا آشکارند. عظمت انسان ها به اونجاست، عظمت حیوانات هم اونجاست، عظمت جن و انس، عظمت فرشتگان و ملائک همه به اونجاست. آنگاه که در این عالم آشکار شدن و ظهور پیدا کردن یا آمدن، نازل شدن، فرود آمدن، کوچک شدن، هبوط کردن، دنوف پیدا کردن، قدم به قدم و پله پله پایین آمدن تا اینجایی شدند. بنابراین آمدن موجودات اگرچه مطلوبشان بود، ولی چون متعلق حب ذاتی خدا بود، اختیار به این معنای متعارف درش نبود. اگر اختیار مقصود این باشه که این کار رو انجام بدم یا آن کار رو انجام بدم، تردید دارم. بالاخره قرائز کمک میکنن، اوهام کمک میکنن، گفته ها، نوشته ها کمک میکنن، من یک کاری رو انتخاب میکنم. چنین چیزی در عوالم دیگر نبود. برای پیدایش موجودات و مخصوصا انسان ها، فرشتگان هم همینطور، برای ظهور حب ذاتی و خداوند به مشاهده تفصیلی کمالاتش، تردید وجود نداشته، اختیار به این معنی عرفی وجود نداشته. بنابراین از هیچ کس هم هیچی نخواستن، نگفتن بیایید، نگفتن بروید، نگفتن قدمی بردارید، نگفتن کاری انجام بدین. برای آمدن به آسانی همه آمدن، به ویژه این که برای آمدن سقوط بود، هبوط بود، نزول بود، دنوف بود. در این گونه موارد کافی است که زمینه و قابلیت باشد، موجودی که این قابلیت داره خودش رو رها کنه، نازل خواهد شد. آدمی چون قابلیت تنزل رو دارد، اگر 24 ساعت خودش رو رها کنه، همت خیش رو از دست بدهد، انتخابهای عقلانی و علمی و درونی خیش رو از دست بدهد، یه قدم دیگه میره پایین تر، میشه چهار پا، مانند چهار پایان میشه. اگر از آنجا هم قابلیت سقوط داشت، فقط همت خیش رو از دست بدهد، میره پایین تر در حد درندگان. مثل کسی میمونه که بر قله ای قرار گرفته است، مثلا در طبقه صدوم یک ساختمان قرار گرفته، اونم بر دیواره قرار گرفته، به گونه ای که برای این کنجا بیسته باید پاهاش هم یه جای محکم باشه، دستاش هم باید به نرده مثلا گیر باشه. این برای فرو افتادن احتیاج نیست که تصمیم بگیره، کاری انجام بده، عرق کنه، فعالیت کنه، زحمت بکشه تا اینکه فرو بیفته، بلکه همین اندازه که اون همت خیشتنداری خود را از دست بدهد، اراده بازداشت خیش را از دست بدهد، آمده است. و تا اونجا که قابلیت وجود داشته باشد فرود می آید. این تعبیر هم تا اندازه ای اون مطلب رو میرسونه، مطلبی که مورد نظر رو میرسونه. اون تعبیر دیگر هم که این فرود آمدن متعلق حب ذاتی الهی بود و بنابراین باید همه می آمدن، این باید هم باید است که همین که خدا اراده کرده است همه می آیند. بنابراین در اینجا اومدن نه زحمت داشته و نه تقاضا و چیزی یا امر و نهی هم به ما کردن و از ما چیزی نخواستن، اما از اینجا به بعد رفتن. اگرچه اصل بازگشت متعلق حب ذاتی خداست، یعنی همچنان که همگان آمده اند، همگان هم باز می‌گردند بدون استثناء. کسی باشد که هبوط کرده باشد عروج نکند، امکان پذیر نیست. کسی باشد که در جهان طبیعت آمده باشد، در جهان طبیعت ساکن و ماندگار باشد، امکان ندارد، امتناع عقلی دارد. همه برمیگردن بدون استثناء. این که در تعبیرهای قرآن میخونیم الیه راجعون، الیه المسیر، الیه المسیر، یرجع الامر کلو، یعنی بخواهیم و نخواهیم راجعون، نه اینکه اگر بخواهیم نرجع و اگر نخواهیم لا نرجع. نه، این انا لله همانند انا الیه راجعون هست، یعنی اگر در للهش آمدنش اختیار بود، اراده بود و مانند اون بود، در رجوعش هم همین گونه است. و اما اگر اونجا نبود، اینجا هم نیست، چنان که اونجا نبود در اینجا هم نیست. اصل بازگشت استراری است، اگرچه مطلوب است، اگرچه انتخاب است، اگرچه همه میخواهند، ولی بی زحمت همه باز میگردند. یعنی کسی که متولد میشود، اگر همونجا که متولد شد دراز بر دراز در مقابل آفتاب دراز بکشه، این الالله باز میگردند. ولی که عمرش یه ساعت باشه، نیم ساعت باشه، پنج روز باشه، ده روز باشه، بلکه مجموعه این موجودات اگرچه قالب انسانی نداشته باشن، قالب جاندار نداشته باشن، تمام اینها این کثرت ها به سوی خدا باز میگردن. حالا این نوع بازگشتنش به چه گونه است؟ آیا به گونه ایست که مثلا همه این دامنه کثرت هستی و تفصیل همه جمع میشود به گونه ای که هیچ چیزی در آن وجود نخواهد داشت، یا اینکه نه همه اینها جمع میشود به گونه ای که در عین حال که هستن نیستن، نه آن که نباشن اصلا؟ تعبیر دیگر این است که آنچه که در مورد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رخ داده است که خدای متعال فرمود و ما رمیت اذ رمیت، همون موقع که تو سنگ انداختی، تو انداختی ولی تو ننداختی، هر دوش درسته. نه اینکه این تعبیرهای عرفی ما اینه که میگیم که شما تو این جلسه بودین، بعد یادم اومد که نه شما نبودین، میگیم نه ببخشید شما نبودین، یا بودینش درسته یا نبودینش درسته، یکی از این دوتا. یا اینکه نه میگیم که شما که در این جلسه بودین ولی نه نبودین، چرا؟ چون از یک حیثیت بودین، چون در این جلسه حضور داشتین، از حیثیت دیگری نبودین، چون فکرتون، ذکرتون، روحتون، روانتون در جای دیگر اشتغال داشت، پس بودنتون از جهتی است، نبودنتون از جهت دیگری، اینم امکان پذیره. اما این که از همان حیثیتی که رمیتا، از همان حیثیت ما رمیتا، در واقع شما این کار را انجام دادین، از کدام حیثیت؟ فعلا میگین از حیثیت الف، از حیثیت الف این کار را انجام دادین، از همان حیثیت هم شما انجام ندادین. اگه تا همینجا بود تناقض بود، به امکان نداره و محال بود، ولی چون به همین جا ختم نمیشه، میگه بودی ولی بودنت همانند نبودن بود. حقیقتا این بودن حقیقی که همان نبودن حقیقیست، علتش اینه که خدا بود. اگر بخواهیم این بودن را به تفصیل اسماء و صفات الهی نسبت بدهیم، حقیقت دارد، پس رمیتا. اگر بخواهیم این بودن را از تفصیل اسماء الهی نفی کنیم و به ذات خدا نسبت بدهیم، این هم درست است، پس فما رمیتا. و چون اسماء و صفات الهی عین ذات اوست، بنابراین درست است اگر گفتیم در این عالم هیچ کس نیست، درست است. به همون اندازه که اگر گفتیم همه چیز هست، درست است. ولی این در زبان است، باید رخ بدهد، رخ دادش در وجود مبارک پیامبر انجام شده است. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، او الگوست برای همگان، الگوست برای همه انسانها، رحمت است برای همه عالمیان، بنابراین اون نسخه کامل است که این بازگشت به اصل خیش، به وحدت حقیقی خیش، به وحدتی که هیچ گونه عدل و برابر و همانند نداشته باشد، در همه جا رخ بدهد. بنابراین یه نمونه شما نشون دادن که به وحدت رسیدن، به توحید رسیدن، به محبت رسیدن، به حالا تعبیرهایی رو که با شما آشنا هستید، به فنا رسیدن، به بقا رسیدن، به ابقا رسیدن و مانند اونها، یک نمونه شما نشون میده، میگه بقیه هم باید همینجور بشوند، یا به میل و انتخاب خیش میشوند، یا اگر به انتخاب خود نشودند به اضطرار خواهند شد. یعنی همه به اضطرار به اصل خیش باز میگردن. پس هم فرود آمدن به خاطر حب الهی به تفصیل کمالات خود است، هم بازگشتن به حب ذاتی الهی به مشاهده وحدت خیش است. اینم اینجور نیست که مثلا در 10,000 سال پیش یک حب جلوه پیدا کرده در 20,000 سال بعد هم حب دیگری جلوه پیدا کرده باشد. نه، اینجوری نیست، بلکه آن حب مثل همین وما رمیت از رمیت، همان لحظه ای که اراده کرد تفصیل را، در عین این اراده اراده کرد اجمال را. پس اینجا یک تمکی میشه گفت که ممکنه اتفاق نظر وجود نداشته باشه در میان اهل معرفت، ولی اون نظری رو که به گمان حقیر درست داره خدمتتون عرض میکنم که این این حب ذاتی پیوستگی دارد. از ازل خدا پیوسته می آفرید و از همون ازل هم خدا پیوسته موجودات را به وحدت حقه خودشون باز می گرداند. زمان در این میان مانع از بازگشت موجودات و اصل خویش نیست، چنان که زمان مانع از ظهور و تجلی کمالات الهی نبوده و نیست. او پیوسته می آفرید و پیوسته هم به اصل خودشون می آفرید، یعنی تفصیل می داد کمالات خودش رو، آشکار می کرد جمال خودش رو، و پیوسته هم خلق رو به اصل خودشون باز می گردانه، یعنی باز خود را می پوشاند. در مثال ها و تمثیل های عرفی این تبیینش امکان پذیر نیست، امکان نداره. یعنی یه نفر نقاب بر چهره خود بیاندازد ولی در این حال که نقاب انداخته بردارد، خب پیداست که بالاخره در یک صدم ثانیه بر میداره، در یک صدم ثانیه نقاب رو میاندازد، پس در یک صدم ثانیه دیده میشود، در یک صدم ثانیه هم دیده نمیشود. هرچه سرعت زیادتر باشه این زمان کوتاه‌تر میشه، ولی اون زمانی که دیده میشود غیر از اون زمانی است که دیده نمیشود. ولی در آفرینش این گونه نیست. در آفرینش پیوسته خدا از ازل خود را آشکار میکرد، تجلی میکرد، حب خیش را آشکار میکرد و از ازل هم پیوسته خود را میپوشوند. بازی معناش این نیست که مثلا خدا حجابی انتخاب کرده که از فرط رقت و لطافت و ظریف بودنش، بودنش مثل نبودنه، نبودنش مثل بودن است. اینم نیست. کدام است؟ اینا دیگه در ذهن نمی گنجه که به زبان بیاریم، در قالب‌های مفهومی بگنجونیم. البته اینجا بیشتر از اینم نمی خوان. پس حاصل این شد که آمدن بگیم به اختیار به اصرار تفاوتی نداره، رفتنم به اختیار به اصرار تفاوتی نداره، تا اینجاش برابرند همه موجودات. ولی این که کسی که می رود به کجا می رود، این تفاوت دارد. با چه سرعتی می رود تفاوت دارد، با چه دقتی می رود تفاوت دارد. به تعبیر دیگه این که موجودات و به ویژه انسان ها در سیر بازگشت چه اندازه مجبور به زحمت و تلاش و فعالیت بسیار و شکننده باشند تا خود را به سیر اضطراری برسانند، در اینجا تفاوت دارند. عرض کردم خدمتتون که اگر آدمیان وقتی به دنیا اومدن حتی نخوام بشینن همونجا دراز بکشن، هر زمانی که طول میکشه دراز بکشن تا بمیرن، اینا راه به سوی بازگشتشون خواهند داشت. چه کار کنم، فعالیت کنم، چه هیچ کدام از اینا رو نداشته باشن. ولی این که اگر چون به استقرار خواهند رفت، ولی یک زمان محدودی رو برای انتخاب اختیاری، انتخاب طبیعی یا نه سیر مقدمه سیر استقراری، اینا همگان دارن یا اکثریت دارن. این زندگی دنیاست. در زندگی دنیا ما 10 سال 20 سال 30 سال کمتر و بیشتر فرصت داریم که هنوز به سیر اضطراری نرسیدیم، هنوز اون نفس الهی و اون طوفان بنیان برفتن نیامده است و همه خلق را از هویت و حقیقت مجازی خیش تهی نکرده است. تا اون نرسیده به جنبیم، به جایی قرار بگیریم که آنگاه که اون طوفان برآمد باقی باشیم، نه باقی مانده، باقی به بقای الهی باشیم، نه باقی به ابقای الهی. تعبیر روشن‌تر و عرفیش اینه که وقتی که آدمیان توی این دنیا 40 سال 50 سال هر اندازه رو که زندگی کردن از دنیا میرن، دوباره سیر اضطراری است، یعنی میبرند. یه جایی رو نوار نقاله ایستاده بودیم، رو پله برقی ایستاده بودیم، اومدیم یه جای پله برقی تمام شد، یه مقداری رو فرصت داریم، فاصله داریم که خودمون رو دوباره به پله برقی دومی برسونیم. به گونه ایست که اگر ما همین کنار این پله اولی بیستیم، اون پله آرام آرام میاد خودش، یعنی دو سیر استراری در نهایت به هم متصل میشوند. پس اگر کسی به دنیا اومد خوابش برد، وقتی بیدار شد که عمرش تمام شده بود داره میره، اون سیر استراری و نوار نقاله به خودشو به این میرسونه. این فاصله که هنوز اون نوار نزد ما نیومده، این حوزه انتخاب و اختیار، یعنی حوزه تعیین سرعت، تعیین دقت و تعیین کجایی است. اگر این زمان از بین بره، برای برخی از افراد کمه، ممکنه 5 سال باشه، ممکنه 1 سال باشه، چون دوران فهم و درک و عقل و بلوغ و رشد و مانندین هاست، نه دوران نفس کشیدن، نه دوران تولید، نه دوران تغذیه و مانندون ها نیست، دوران فهمه. ممکنه برای یه نفر یه ساعت باشه، 1 سال باشه، 10 سال، 20 سال، بالاخره آخرش اینه که یه عمر طبیعیه 50-60 ساله خواهد بود. برای برخی از افراد دیگه ممکن از همون آغاز در بچگیشون هم این فهم رو داشته باشن که زودتر شروع شده باشه، بنابراین اگر 80 سال عمرشه 80 سال هم چنین سیری رو داشته، چنین قدرت انتخابی رو داشته. در این مدتی که اینکه کجا میخوان برن، درسته که همه به سوی خدا میروند، همه هم به خدا ملحق میشن، همه هم خدا رو ادراک خواهند کرد، هر کس در وجه خودش، ولی این که در آنجا که خدا رو ملاقات میکنه، آنجا که در محضر خدا حاضر میشود، با رضایت در اونجا قرار میگیرد یا بدون رضایت. رضایت از دو طرف، هم رضایت از طرف بنده، هم رضایت از طرف خدا. مقصود از رضایت اینه که یعنی آن جایی رو که انتخاب کرده است به ذات و اصالتا انتخاب کرده است یا بالعرض. اگر به ذات باشد رضایت است، اگه بالعرض باشد رضایت نیست. این که خدا فرمود که ان الله لا یرضى لعباده الکفر، کفر نمیخواهد، فسق نمیخواهد. و حال اون که اینها در این عالم رخ میدهد، یعنی آنچه که در عالم رخ میدهد به اراده خداست ولی به رضایت خدا نیست. فرق بین اراده و رضایت در چیز اینه که اگر چیزی رو خدا اراده کرده است، به خاطر خود این چیز اراده کرده است، نشان رضایت. اگر اصالتا و به ذات انتخاب کرده است، نش میگن رضایت. ولی اگر نه، بلعرض انتخاب کرده و اراده کرده است، یعنی این که اینو نمیخواست ولی گریز ناپذیره. انسان را آفرید مطلوب خداست، بنابراین آفرینش با رضایت است. ولی این انسانی رو که با رضایت آفریده است، حتما حواشی نامطلوب هم دارد، چون در جهان طبیعت چون نازل میشود، ساقط میشود، هبوط میکند، یعنی در عالمی قرار میگیرد که کمالات بالفعلش به قوه تبدیل میشود، توانایی بالفعلش پنهان میشود، در باطن ذاتش مخفی میشود، مکنون میشود. وقتی کسی در اینجا قرار گرفته، لغزش هم هست، لغزش رو خدا میخواد ولی راضی نیست، یعنی اصالتا نمیخواست. مثل خاکره میمونه تو نجاری، نجار میخواد میز بسازه، صندلی بسازه، مبل بسازه، در و پنجره بسازه، ولی خاکره هم کنارشه، نمیتونه جلوی این خاکره رو بگیره. البته مانعش هم نمیشه، به خاطر اینکه از لوازم گریز ناپذیر اره کردن است. اگر کسی میخواد اره کنه، باید یه ذره هم به اندازه همون لبه این تیغه اینو خواهد ریخ. خب اینا رو البته میخواد، ولی این خواستنش بلعرضه، چون میز و صندلی میخواست اینم همراهشه، چون جهان طبیعت رو خدا میخواد گناه هم همراهشه، ولی گناه رو نمیخواد، کفر رو نمیخواد، فسق رو نمیخواد، عصیان نمیخواد، ولی اینا از لوازم این جهان طبیعت هم توفیلی هم. اگر موجودی توفیلی باشد، مرضی نیست، مورد رضایت نیست، اگرچه مراد است، ولی اگر موجودی توفیلی نباشه، اصیل باشه، این مرضیه، مورد رضایت هست. حالا این انسان جایی رو که انتخاب میکند بر اساس رضایت هست یا نه؟ رضایت دو طرفه. یک، انسان جایی رو خواسته است به خاطر خودش، وقتی هم به اونجا که رسید میبینه همونی میخواسته انجام شده. حالا اسمش رو بگذاریم بهشت، بگذاریم لقاء خدا، بگذاریم جمال الهی، بگذاریم بهای الهی، بگذاریم نور الهی، بگذاریم علم الهی، فرق نمیکنه. اگر آدمی که برای اون مقصد آفریده شده است آن مقصد رو انتخاب کرد و برای رسیدن به آن هم عمل کرد، مورد رضایت است. هم او از این آفرینش راضی است، هم آفریدگار از او راضی است، چون به همون چیزی که باید رسیده است اصالتاً. ولی اگر اینجور نبود، انسان اگرچه مظهر جمال و جلال است، ولی در جای دیگر عرض کردم خدمتتون که جمال الهی بر جلال او غلبه دارد، به همین خاطر است که جلال الهی پاسبان جمال است. صحبت از اندازش نیست که بگیم حوزه جمال الهی این اندازه است، حوزه جلال الهی کمتر است. نه، حوزه جمال الهی نامحدود است، حوزه جلال هم نامحدود است. جمال هم اول ندارد، جلال هم اول ندارد، جمال هم آخر ندارد، جلال هم آخر ندارد. هیچ کدام کمن، کیفن، مدتن، قوتن، شدتن، هیچ کدام حد و اندازه ندارن، نامتناهی هن. ولی یکی اصل است، یکی فرع. در انسان اصالت با جمال الهی است، برای همین است که خدا جلال را ظاهر کرده است تا این جمال را حفظ کند. دنیا را که میبینیم که جنگ ها برای چیست؟ برای حفظ کمالات، برای به دست آوردن کمالات، درگیری ها، مسابقه ها، مزاحمت ها و مانندون ها اگر معقول باشد برای کمالات حقیقی است، اگر نباشد برای کمالات خیالی، یا برای لذت های حقیقی است یا برای لذت های خیالی و وهمی. ولی بالاخره هیچ کس جلال رو، دعوا رو، نزا رو به خاطر خودش نمیخواد، بلکه به خاطر لذتی که از این به دست می آورد، کمالی که از این به دست می آورد، خوشی و آسایش و آرامشی که از طریق به دست می آورد، اینو میخوان. بنابراین یا دشمن رو دفعش میکنن برای اینکه کمالاتشون در خطر قرار گرفته، یا اینکه نه، هجوم میبرن، حمله میکنن به خاطر اینکه میخوان چیزایی که دیگران دارن خودشون به دست بیارن. جلال برای این است که جمال را حفظ کند، اونم به دو گونه که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اینجا دیگه تکرار نمی کنم. پس انسان اولا در اینجا تصمیم میگیره، انتخاب میکنه که کجا بره، بر سفره جمال الهی بنشیند که هم او راضی باشد و هم خدا از او راضی باشد. رضی الله عنهم و رضو عن. این مصداقش این است که آدمی ضمن این که جامع جمال و جلال باشد، جلالش در خدمت جمالش باشد، نه بالعکس. بالعکس دور شدن از رحمت خدا تجلیات این دنیای شهوت را نیست. یک. دوم این که با کدام سرعت چه اندازه راه رو طی کنه تا به اون نوار نقاله برسه که سیر اضطراری شروع میشه. سوم، دقتشه که چه اندازه در مسیر مستقیم، انتخاب مسیر مستقیم کار همگان نیست، به خاطر این که این خط خیلی طولانی است. این خط مستقیمی رو که ما بخوام انتخاب کنیم نامتناهی است، خط نامتناهی مستقیم. در توان ما که خط مستقیم بکشیم که ولو 3 سان 4 سان 5 سان باشه، چنین توانی رو که ما نداریم. حتی بر فرض این که ابزار و وسائل و خط کش و مانند اونها رو هم به کار بگیریم، بازم خط مستقیم نخواهد شد، چون خود ابزارمون اعوجاج داره، خود این ابزار مستقیم نیست. هر ابزار مادی که انتخاب کنیم مستقیم نخواهد بود، دقیق ترین خط کش ها مستقیم نیستن، ولی ما نمیتونیم کجی هاش رو ببینیم. ولی اگر همین خط رو به وسیله ابزاری درستش کنیم، معلوم میشه که شکستگی خیلی داره، کجی خیلی داره، اعوجاج داره. و اگر این رو خیلی بزرگترش کنیم، ببینیم ذره ذرهش انحنا و کجی داره. پس ما توانایی چنین خطی رو نداریم، ولی می توانیم حد اکثر توان و نیرومون رو به کار ببریم که برای این خط مستقیم که ما توانایی رفتن بر اون رو نداریم، از اونم نخواستن دقیقا رو خط مستقیم بیان، برای همین که هر روز داریم دعا میکنیم، و الا اگر این شدنی بود یه روز دعا کردیم یه روزم به اجابت رسید بود، تموم شد و رفته بود. این تکرار این دعاها برای اینه که اینها یا به اجابت نمیرسد یا به اجابت میرسد زمان به اجابت رسیدن طولانی است، و یا اینکه ذم زمیمه میخواد. این اهدنا الصراط المستقیم، دنیای ما میگذره، عالم برزخمون میگذره، روز قیامتمون آشکار میشه، روز قیامت ممکنه ده ها هزار سالش بگذره، وقتی که یه چیزی بهمون زمیمه کردن، یعنی یکی برداشت این خط رو برامون صافش کرد، آنجا صاف میشه، ولی به شرط این قابلیت صاف شدن را داشته باشه. شفاعت برای همینه، نه برای پارتی بازی. که پس از این که این برخی از دعا با این که فرمود یک بار ادعونی استجب لکن، ما هم گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، ولی هدایت نشدیم، این حکایت داره که اینه به اجابت رسیدنش شرایط و لوازم دیگری هم میطلبد. این که کجای خط مستقیم میشه بسته به اینه که این انتخابی که ما داریم انجام میدیم برای دقت خیلی مهم باشه، یعنی بیشترین سعیمون رو کنیم که این صراطی رو که این راهی رو که داریم طی میکنیم دقت بیشتر داشته باشه. بعضی خطا کجه، هر کوری ببینی میفهمه کجه، بعضیا نه، آدم چشم دار باید ببینه، بعضیا رو نه، باید با ابزار و وسائل ببینم، بعضیا با این ابزار و وسائل معمولم کجیش معلوم نمیشه. این که در گفته های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بر طبق نقل آمده است که شما چون من نمیشوید، چون اون صراط مستقیمه، اون عین استوا استقامته که باید همه خطهای دیگر را، خط آفرینش باشد، خط مجردات باشد، خط عقول باشد، فرشتگان باشد، همه عالم هستی راست بودن و کج بودنش رو باید با امیرالمومنین مقایسه کنن. حالا ما میخوایم، ما میگیم هر روز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی میخوایم مثل او بشیم، میگه نمیشوید، ولی اگر پیوسته بگویید و بگویید و اقدام کنید، فعالیت کنید، من صافتون میکنم، ولی به شرط اینکه این صاف شدنی باشه. دیدیم که بنا وقتی بنایی که میکنن از این کنار به این دیوار نگاه میکنن، یه مش میزنن صافش میکنن، این به شرطی که با یه مش بشه صافش کرد، ولا بعد از اینکه دیوار رو درست کردن، سقفش هم ریختن، ساختمون درست شد، حالا نگاه کنن کجه، دیگه اونجا با پت کم بزنن راست نمیشه. اینکه میزان کجی چه اندازه باشه به یکی از این عامل برمیگرده. خب اصل حرف خواستم بگم اینه که ما در این دوران انتخاب و اختیار، سلوک اختیاری، راه اختیاری که در پایان باید به عبودیت بیانجامد، چه کسی اهل جهنم باشد به عبودیت میانجامد، اهل بهش باشد به عبودیت میانجامد، اهل اعراف میانه اون دو باشد به عبودیت میانجامد، آخر کارش به هر جا که برسد عبدست، چون از ذاتی خودش که نمیتواند بیرون برود، که ذات همه موجودات عین تعلق به کسی است. این عین تعلق رو اگر هزار بارم بگی که نه من عین تعلق نیستم، ذاتش گواهه، اونم گواه نه این که شاهد بده، اصلا حقیقت هویتش نشون میده که این عین تعلقه. این مدتی رو که ما انتخاب میکنیم برای رسیدن به عبودیته، ولی به شرط اینکه این عبودیت انتخابی و اختیاری زمینه برای اون عبودیت استراری که سرعت تامتر، قدرت، دقت و بالاخره جا و مکان و کمیت و کیفیتش تفاوت داره، زمینه رو اونجا فراهم کنی. اینم مغز عبودیت و عبادت که در این دنیا باید انجام داد، دعاست. تفاوتی ندارد که این دعا برای رفع نیازهای دنیوی باشد، عبادت است. جمعی نمیتوانند جز برای رفع نیازهای دنیوی دعا کنند، چنان که جمعی دیگر اصلا نمیتوانند برای رفع نیازهای دنیوی دعا کنند. برای رفع نیازهای دنیوی دعاست، برای رفع نیازهای نفسانی دعاست، برای رفع نیازهای قلبی دعاست، برای رفع نیازهای روحی دعاست، تا میرسه به باطن انسان. برای رفع تعلقات فراگیر آدمی اینم دعاست. اینو برای اونها که با مباحث فلسفی آشنایی بیشتری دارن عرض میکنم که این موجودات همه ممکنند، ولی آیا ممکن است که این موجودات از حد امکانی خود خارج بشوند و وصف وجوبی بیابند؟ آیا ممکن است یا نه؟ در اون مباحث علم خاندان و پیامبر اونجا اشاره کردم، این موجودات همچنان که عین قوه هستن، قوه رو از دست میدن، میشن فعلیت، این کسرتن و ترکیب، کسرت و ترکیب از دست میدن میشن وحدت، این اختلاط و امتزاج هستن از دست میدن میشن بسیط، این امکانند امکان رو از دست میدهند میشن واجب. اینم دعاست. بنابراین وقتی که داریم دعا میکنیم از خدا میخواهیم که خدایا بر ما منت بگذار، ما هم میگیم که منت بر ما گذاشتن اینه که نونمون بده، یکی دیگه منت برای گذاشتن اینه که آبش بده، یکی منت میگذاره که جاه و مقامش بده، یکی داره دنیا میخواد بده، یکی میخواد آخرت بده، یکی میخواد بهش بده، یکی میخواد لقا بده. هر کسی با هر درجه فقط عنوان عبد بر او سازگار و صادق باشد، تمام علت آفرینشش اینه که دعا کنه. مگر نه این است که علت آفرینش عبادت است، مغز عبادت دعاست، و دعا آن است که یک به اظهار این رابطه تعلقی به خدا، این عبد بودن، ضعیف بودن، فقیر بودن، پیوسته اظهار کنیم و اقرار کنیم، اقدام کنیم. بعد میگم برای چی؟ این قدم اول. قدم دوم چی؟ بازم اظهار کنیم. قدم سوم چی؟ بازم اظهار کنیم. در سیر اختیاری همین را باید اظهار کنیم، در سیر اضطراری هم همین را باید اظهار کنیم. یعنی فرض کنید که ما در دنیا دعا کردیم و به اونجایی که باید برسیم تا آغاز سیر اضطراری که مرگه رسیدیم، بعدم به سرعت نور ادامه دادیم، رفتیم در اعلی علیین آخرین درجه، اونجا چی؟ آیا اونجا سمون بک سکوت میکنیم چی نمیگیم؟ نه، حرف میزنیم، چند برابر دنیا هم حرف میزنیم. اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم سلامن سلاما، نه به این تعبیر عرفی که همین دم ساعت بگیم سلام علیکم سلام علیکم، این که نشان بلاهت و جهالت و منندون هست که یه نفر رو که تازه میبینیم باید بگیم سلام علیکم. وقتی هم خداحافظی کنیم میگیم سلام علیکم، تمام شده رفت. اما که یه نفر همینطور بگیم خب سلام علیکم، مثل این که میگن چه خبر چطوری، دوباره چه خبر چطوری، همینجور بگیم سلام علیکم، این که نشان اختلال دماغ هست. در بهش آدمای عاقل، اونایی که عقلشون به تمامیت رسیده در اونجا هستن، اونایی هم که در تعبیرهای روایی داریم که اینا ابله هم بله ها اونجا میرن، اون بله ها از دید اهل دنیا ابله هند که میبینن که اینجا همه نقد معامله میکنن، اونا نسیه، اونا گاهی هم نه اصلا معامله نمیکنن، میگذرن، ایثار میکنن، از همه چیزشون میگذرن. به نظر اهل دنیا اینا عقل درستی ندارند. بله، البته یه تعبیر دیگر هم هست، اون اینه که اینا عقل ندارن، درسته، اینا عاشق پیشند. اگر به عاشق گفتیم بی عقل، این توهین به عاشق نیست، این امتیاز عاشقه، یعنی یه چیزی بیشتر از عقل دارد. خب حالا رفتیم بهش، اونم در عالی ترین درجاتش، وایسی به هم دیگه نگاه کنیم، و اگر ما خواستیم نگاه کنیم کمی در دنیا هم دیگه نگاه میکردیم که حرف بزنیم چی بگیم. فرمود اون چرا که میگن سلام است. این سلام رو با آیه دیگر مقایسه کنید که اذا نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. این آیه نه، آیه دیگر، آیه دیگر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. مرسلین عین سلامند. یعنی وقتی که در بهشت که صحبت میکنین، وقتی از این سیر اختیاری فراغت پیدا کردین، در اون سیر استراری توأم و بقا وقتی وارد شدید، سلام میکنی، یعنی این که گفتارتون خالص محض است، به گونه ای که غیر خدا در گفتارتون نیست. نگاه میکنید و مشاهدتون سلام محض است، یعنی خالص و پاک، غیر خدا در اون نیست. نشستنتون، برخاستنتون، خوردنتون، آشینونتون، تمام اینها غیر، در هیچ کدام از اینها یک ذره غیر از خدا نمیتوان دید. با کدام ابزار و با کدام وسیله؟ دعا. یه نکاتی رو در گذشته عرض کردم که حالا دیگه تکرار نمی کنم، که حتی اگر به خاطر نداریم به خاطر بیاورید، که میان دعاهای اهل دنیا، دعای اهل زهد، دعای دیگران فرق گذاشتیم و انبیا و اولیا هم که گفتیم دعا میکنن، استغفار میکنن، ناله میکنن، گریه میکنن، همه اونها هم گفتیم که اینا دعای حقیقی است، بلکه حقیقی ترین دعا اونهاست. اونا مثلا مربوط به تعلیم نیست، یاد دادن دیگران نیست، اظهار کردن و مانند اون، این تعبیرهایی که ما داریم اینا نیست. اینجا خدمتتون عرض میکنم که اگر دعا از زندگی آدمی برداشته شود، عبودیت نیست، و اگر عبودیت و عبادت برداشته شود، هدف از خلقت تحقق پیدا نکرده است. یعنی حب ذاتی الهی اصالتاً به این تعلق نمیگیره. وقتی حب ذاتی الهی به کسی تعلق نگرفت، یعنی خاکره این نجاری خواهد بود، یعنی کاغذ مچاله شده این نویسنده خواهد بود. یه نویسنده حتما کاغذ مچاله هم داره، بالاخره وقتی میخواد ویرایش کنه، میخواد که ای ویرایش ها یه جایی شو باید خط بزنه. اگر کسی عبادت نداشت، با هدف خلقت تناسب ندارد. تناسب که نداشت، یعنی خط خوردگی های این عالم است و همینطور پیوسته خط میخوره. جهنم هم برای همین خط خوردن است. جهنم هم برای اینه که البته یه گروهی هستن که اجمالاً تو این دنیا یه کاری انجام دادن، ولی اینکه حالا بد بودن، خیلی نابکار بودن، نادرست بودن، به جمال الهی نرسیدن، استحقاق و استعداد جلال الهی پیدا کردن، ولی آنچنان اهلیت با جلال الهی پیدا نکردن، یعنی مثل ابلیس نشدند. باز هم اگر این مقدار کسی بود در همین جا مشتمالشون میداد، به راه می اومدن. اگر کسی می ایستاد رو سرشون مراقبت میکرد، به راه می اومدن. اگر سختی، گرفتاری، زحمت، وعده و ایده‌ها یه مقدار ملموس‌تر، نقدتر، اینجایی‌تر اگر بهشون میدادن، اینا ولا در جهنم هم که بروند، گرفتار جلال الهی بشوند، هدف از آتش جهنم و جلال برای اینها اینه که آن باطن پاکشان را که در همین سیر کوتاه دنیوی گاهی خمراز شدند، او را آشکار کنه. به تعبیر دیگه اینا میخوان وارد حوزه بندگی ویژه خدا بشن، جهنم بهشون میگه مسیر از اینجاست، میخوان بریم، بفرمایید از اینجا بریم. این پوست اگر قراره که تبدیل به کفش و کلاه و لباس بشه، بر بدن اغنیا افتخار کند، باید از دب و خونه بگذره. اونجا ندیده این چه کار میکنن با این پوست. اگر این روده میخواد تبدیل بشه به رویه سوسیس، این که تبدیل بشه اونجا، باید خیلی حوادثی رو بر سرش بگذرونه. البته اونم مال از ما بهترانه. این سوسیس شما میخوریم پوستش پلاستیکه، خیالتون راحت باشه، خوردنی نیست، یا کاغذ یا پلاستیک و مانند اونها. ولی اون کسانی که سوسیس رو با پوستش میخورن، پوستش این روده است. اینا هی میتراشنش، هی میتراشنش، میتراشنش توی روده چند متری گوسفند، تبدیل میشه وقتی به هم که میپیچنش، تبدیل میشه به یه چیزی به اندازه یه دونه گردو، بلکه کمتر، یه ذره نوز کمتر. اینا یه بار دیگه، این دیگه میشه صادراتی، میره یه جای دیگری، دوباره میتراشنش، آنچنانش میکنن که وقتی روی گوشت و وسائل دیگر که پخته شده اینو رو اون که میکشن، هیچ کس نمیتونه این پوست رو بفهمه، نمیتونه ببینه پوست رو ورداره به انگام خوردن سوسیس. اگر کسی میخواد بنده بشه، این پوسته نازک رو باید به جایی برسونه که وقتی کارشناسان به دقت نگاه کردن نتونن ببینن. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. این فقط از طریق دعا انجام میشه. البته میدونید نماز ما هم از مصادیق دعاست. اگر حج جمعیم یکی از مصادیق دعاست. اگر هر کاری چه به زبانمون انجام میدیم، چه به خیالمون، چه به دلمون، به هر بخشی از مراتب وجودمون که انجام میدیم، داریم دعا میکنیم. همگان هم دارن دعا میکنن، فقط تفاوت آدمیان با همدیگر یا اهل دعا با همدیگر این است که برخی میدانن چه میگوین و برای چی میگوین و به کی میگوین، برخی نمیدانن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خیلی خوب، این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که یک بار دیگه باز یادمون بیاد از اون مباحثی که در اولین جلسات چند سال پیش گفتیم، که اون نقش دعا، حوزه دعا، قلمرو دعا، اون یک یادآوری دیگر کرده باشیم. در حد یک نکته هم که گفتم برای امروز کفایت میکنه. انشالله از جلسه آینده از متن دعا خواهیم خون، انشاءالله که خداوند همه ما را اهل دعا قرار بدهد. پروردگارا جان و دل و فکر و روح و اندیشه و همه مراتب وجودی من را مرکز و مخزن معارف و اسرار الهی خودت قرار بده. همراهی و همپایی و همنشینی با حبیبت را، تشبه به خاندان حبیبت را نصیب و روزی من بگردان. دشمنی با شیطان را چون آتش، چون خورشید در آسمان بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان زبل حقوق ما را هم نشین با خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات این را بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک 4-5 دقیقه یا 5-6 دقیقه قبل از یک تمام میکنیم که اگر کسی جایی کلاسی داره بخواد بره بره. این 5-6 دقیقه رو اینجا من خدمتتون هستم، اگر سوالی بود که به نظرتون رسید مطرح کردنش خوبه خدمتتون هستم بفرمایید، اگرم نبود که به خدای بزرگ میسپارمتون بپردازید به کارهای دیگری که انشاءالله مورد رضای خدا باشد. بله افز چی؟ بله ببینید جمال الهی یعنی آن هم جمال و هم کمال، هر دو هم جمال و هم جلال هر دو کماله، منتها این کمالات یکی هست که اصل است و دیگری وسیله ای در خدمت اون دیگری برای پاس داشته از آن. ویژگی خدا اینه که تاب تحمل مستوری ندارد، کسی نمیتونه خدا را بپوشونه. خود خدا هم آشکار بودن، تجلی کردن، اوریان بودن عین ذاتش است. بنابراین اگر همه عالم جمع بشوند تا خدا را بپوشانند که کسی او را نگاه نکند، نامحرمی نگاه نکند، نمیتوانند. این کار جلال الهی بر عهده داره. کار جلال الهی این است که این خلق خدا در عین حال که در مقابل خدای متجلی، خدای آشکار، خدای برهنه روبرو هستند و پیوسته با او سر و کار دارند، نگاه میکنن به او، نگاه میکنن، میگویم با او، میگویم میخورم با او، ارتباط دارن، تماس دارن با او، تماس دارن با همه اینها. جلال الهی کارش این است که از این جمال سنگ میسازن. میگیم عجب عدسی بود، عجب کاغذی بود، عجب غذایی بود، عجب خوردنی و عجب پوشیدنی بود. این کار جلال الهی است، این کار جلال الهی به طور کامل و تام. حالا اگر کسانی تونستن از این مصادیق عام و فراگیر جلال الهی عبور کنن، همشون گفتن این سنگه، اینا چشماشون نفوذ پیدا کرد، به ظاهر متوقف نشدند. از اینجا به بعدی که مصادیق و مظاهر تام جلال الهی آشکار می شوند، یعنی ابلیس از اینجا وارد کار می شود، یعنی هرگاه کسی استعداد و قابلیت پیدا کرد و تا اندازه مزمزه کرد حضور خدا را، شهود خدا را، از اینجا وارد که شیطان وارد میشه. بلا قبلش ضرورتی نداره که شیطان کسی را اغوا کنه، گول بزنه، بلکه قبلش ما بدون بهانه هم گول خورده هستیم. غفلت ما را بس است که از تماشای جمال الهی محروم باشیم. اما اگر کسی این توانایی پیدا کرد، ادعا شد، گفت الحمدلله علی کل حال، گفت راضیم به آنچه که تو میخواهی، گفت جز آنچه تو بخواهی نیست و نبوده و نخواهد بود، آنچه تو انجام بدهی زیباست و غیر از انجام تو چیزی وجود ندارد، الحمدلله الذی یفعل ما یشاء. اگر کسی به این حوزه رسید، این حوزه است که اولین درجات مشاهده، یا حالا مشاهده اگر نگیم دلدادگی از اینجا شروع میشه، اگر کسی به اینجا رسید، بعد میبینی یه نفر با گرز آتشین جلوش ایستاده، اولا هرچه که نگاه میکنه این پهناش اونقدر زیاده که اگر به وسیله نور هم حرکت کنه تا از عرض این عبور کنه پشت اینو ببینه میشود. اگر با به سرعت نور اوج بگیره تا از قد عبور کنه بازم نمیشود. میگه اگر مردی باید از من عبور کنی، یعنی باید جلال عبور کنی. اینا رو دیگه توی گاهی بازی بچه ها و گاهی این برنامه کودک ها اینا میشیدید که 20 تا 30 تا 50 تا عره برقی روشن کردن دارن میچرخن، اینم میبینه باید بره اون ور، هرچه هست اون ور عراس، میگه میتونی بیا برو. اینجور نیست که یه رایی هم داشته باشه که ما بریم سعی و سالم هم عبور کنیم. شیطان هم با همه عمالش، با همه انصارش، با همه اولیاش کنار هم ایستادن، تو در تو هم ایستادن، هر کدام هم گرز آتشین دارن، پیوسته هم میزنن به گونه ای که فاصله دو ضربهشون زمان تشکیل نمیشه. حالا میخوای از این عبور کنیم؟ دنبال راهی که خطی بهمون نیفته، هیچ مشکلی برامون پیش نیاد، زخمی نشیم، مجروح نشیم، نالان نشیم، عبور کنیم که نباشید. اگر بود دیگران رفته بودن، باید از این مقابل اینا عبور کنیم. ضمن این که این گرز آتشین بیاید و اون ارم آنچنان ذره ذره ببره که چیزی از ما نماند. اگر نماند از جمال الهی عبور کردیم. اینو بشتم فنا، یعنی نه فقط بدنمون، نه فقط نفسمون، نه فقط وهممون، بلکه قلبمون هم، بلکه روحمون هم، بلکه همه مراتبمون، بلکه تعینمون آنچنان ذره ذره بشه که حالا به زبان امروزی، البته اینا نادرسته، به زبان امروزی بگیم که این اصلا به طور کلی همه چیز تبدیل به انرژی بشه و پخش بشه، چیزی از این باقی نمونه تا تعین داشته باشه. اینو میگن عبد. اگر اینجور شد از جلال الهی عبور کرده است. چی دوباره فرمایید؟ بله، هر جامعه از داد خدا، خدا جامعه از داد. نه، یک حیثیت، دو حیثیت مربوط به خلقه. از یک حیثیت ظهورش عین بتونه، بتونش عین ظهوره. حداقل در مراتبی از آفرینش منتظر ما هستن، انگار ما اینجا جا خوش کردیم. بله، در مراتبی از آفرینش اینها عرض می‌کنم که بتون و ستاریت خداوند و مستور بودن خداوند غلبه دارند. این تا زمانی است که آدمیان جلال الهی عبور کنند، به بعدش ظهور خداوند عیان می شود و آشکار می شود. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.